دهه اول ماه محرم و مجالس شبیخونی و بی برو برگرد حاضر.
پس بسم الله بگردیم همه جا را.
از حیات شروع کنیم یا اندرونی؟
والا رخصت بدین هشتی و دیواراشو برانداز کنیم.
اجازه امام دست شماست، بفرم.
یا الله، آقا محی‌الدین، حالا که از خانه ژاکلین آمدیم بیرون بهتره در چشم نباشیم. سربازان قشون گشت میزنن در این بازارچه.
درسته، صلاح نیست چونی به شونی هم باید
بشیم. خب حالا کجا بریم که از دید پین هم بمانیم؟
بریم تکیه.
مردم هم ما را با هم نبینند بهتر است. ممکن است ما بین اهالی چند نفری باشند که راپوچی متفقین و جنرال هاربی شده باشند.
اولا مردم این محل غیرت دارند، ما میکردشون راپوچی اجنبی نمیشند. دوی اومد
تکی همین بیخه اونجا که فعلا کسی نمیاد. خوادی
بیخه هست، بیا
همینجاست، بیا بریم تو. بی ترس و واهمه میتونیم دو کلوم اختلاط کنیم.
That's right.
خب از خونه ژاکلینم که چیزی دستگیرم نشد. مستر مارکو چه کنم که گره کور افتاده؟
اینطور که من ملتفت شدم تو دل باخته ژاکلینی، بلکم خوابت مرتبط باشد به همین عشق. معنیش این هست که گم شده ات آنجا ظاهر می شود. اصلش برای من سوال است که چرا ازدواج نمی کنین؟ ژاکلین خانم هم مشخص است که دلداده شماست.
تو از کجا ملتفت شدی؟
چشم تو و ژاکلین خانم برق می زند وقتی یک دیگر را می بینید. البته خب مردم هم حرف می زنند و به گوش ما هم می رسد. اصلش من باب همین پاپه ژاکلین شدم که چرا شهادته نمی گوید و مسلمان نمی شود.
دینی که من باب تزویج و اموال دنیاوی تغییر کنه ارزشی نداره پیش چشم خدای عز و جل. آدمیزاد مختار و آزاد بابت گزیدن راست.
کج خیاله نکن آقا محی‌الدین، بنا نداشتم فضول باشم. بیا راجع به چیز دیگری معاشرت کنیم. ها فل مثل در باب تعزیه برای من بگو. این تعزیه چیست؟ چند و چونش چیست که جنرال هاروی دلنگران انجام شدنش هست؟
مستر مالکوم، طول و تفسیر بسیار داره شبیخونی و تعزیه. همینقدر بگم که هم آینه هم نمایشه. به قول شما فرنگیات یاد، شبیخون به آواز نقش بازی میکنه و به سر روایت میکنه. قصه های تعزیه از دل ماجراهای مذهبی ساخته و پرداخته شده. از دل کربلا و رشادت ها و ایثار صحابی سید و شهده شبیخان نقش بازی میکنه، اما دلش هم خونه. برای مظلومیت اولیا اشک میریزه و لعن میکنه اشقیا. البته ناگفته نمونه قصه های عاشقانه و موسیقی و حماسی هم داره این تزیه ها، یعنی فقط در باب عزای سید و شهدا نیست.
یس، فی الواقع شبیه به میوزیکال تیتر در اروپا.
البته من که ندیدم تئاتر موزیکال شما رو، ولی خب تعزیه هم مبتنی بر شعر و موسیقیه. اشقیا که فی الواقع افراد شرور و خبیث تاریخ هستن، آواز نمیخونن، ولی خب نسخه اونا هم شعر و گاهی هم بهره طویل میخونن.
شنیدم حاج نایب امین و تجار بانی مجلس تعزیه بوده.
همینطوره. البته حذر کن درباره حاج نایب چیز زیادی به گوش جنرال هاروی نرسه که میشه بانی دردسر.
حتما
حاج نایب هر سال دهه اول محرم به هر طریق بانی مجلس میشد. حتی وقتی رضا شاه تعزیه رو ممنوع کرد، شده تو باغ و زیر زمین به هر ترفند بانی میشد که تعزیه برپا بشه.
تو هم نیز دخیل بودی؟
مویلور بکا بودم. گروه رو جمع میکردم و حکم میکردم چطوری بخونن، کجایی سکو باسن و از اینجور کارا.
فلاقه رجیستر بودی. حاج نایب، این همه مال و منال رو از کجا آورده؟
من گفتم مال و منال داره؟
نه 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 نه، من شنیدم دارا بوده که بانی تعزیه میشده و خرج و برج مجالس را به گردن میگرفته.
بعید این بگی رو به بند منبابه 2000 مال و منال حاجی باشه.
ممکن است. باید برویم سمت آب انبار، بیشتر جلوی چشم نباشم بهتر است. مراوده من و تو برملا می شود و آنگاه
عقل حکم می کنه تک به تک راهی بشیم. اول تو برو، منم فلفور میام پای آب انبار. برو برو.
اوکی برویم.
فتنه در خوابه، کاش بیدارش نکنه.
سکوت کنید تا دستورات جنرال هاروی را بخوانم. سکوت کنید. سکوت. سکوت.
چرا خرجی تو مظالمی نمیره که این مردم بلادیده خط و ربط ندارن از جای اختفای آجنایه.
اینا یکی رو میخوان جور بکشه، بلکه این وسطی که بند و آب بده.
بینشون شدن حاجی شده بونه که بیفتن به جون مردم بیگناه. سر زوری سربازا چارقد از سر ببینن بلقیس کشیدن که چی؟ تو حاجنایه بیا زیر چادر و چاقچور پنهون شدی. به مریم مقدس قسم تابو تحمل ندارم. یکی باید جلو اینا در بیاد.
میفتن سر لجبات
به تون و تبس؟ به خیالت من واهمه دارم از اشترون پشت دلوم اینا؟
گفتم بی سر و صدا باشید تا
جاکلین، جاکلین یکم بری نزدیکتر ببینم این جنرال انگلیسی چی رو کرده دوباره که مایکو میخواد بخونه. برید برید. همین که باست.
طبق اطلاعات موثق مخبرین و راپورچی های قشون متفقین، حاج نایب امین و تجار خبرچین آلمان ها بوده و هست. به ظاهر متدین این فرد ابدا اعتنا نکنید. او کمک های مالی بسیار به قشون نازی ها کرده. به حتم شما هم در مورد کوره های آدم سوزی نازی ها شنیدید. زنان و کودکان بی گناه زنده زنده در آتش سوزانده شده اند.
طبق این همه دروغ و دونگ در میاد، انگ مراوده با نازی ها به حاج نایب نمیچسبه. اصلش همه مردم ملتفت میشن به اتون عجیب غریب زدن از عقل ناقص میجلیده.
یک زن به یک مرد میگوید بی عقل؟
ببین دنیا چه فنده کور به کچل میخنده.
آجن بلا شد دست حاج نایب شما آغشته به خونه افراد بیگناه است. شما در ایران با آرامش و آسوده زندگی می کنید و بی خبر از اروپا هستید و نمی دانید به چه روزی افتاده.
یس یس.
ادولف هیتلر شیطان اروپای زیبا را به تلی از ویرانه بدل کرده و بوی اجساد متعفن در تمام جهان به مشام میرسد.
هیتلر بی باعث و بانی چه دخلی داره به حاج نایه؟
اوکی جنرال. جنرال هاروی میگویند ارتش آلمان نازی برای ویران کردن خانه های مردم، برای بمباران کشورهای دیگر، برای گلوله هایی که به تن و بدن مردم بیگناه شلیک می کند نیاز به پول دارد. از کجا هزینه های آن تأمین می شود؟ از طریق کمک افراد نجات پرست و فاشیست.
آخه چطور رفع رجوع کنیم این قضیه رو؟ والا بلا این مردم خط و خبر ندارن از حاجی. دلتون نمی سوزه از این همه جزفه زد؟
ساکت!
دست بردارید از این رفتار. به خدا که روی یزید رو سفید کردین شما. اجازه بدین با خیال راحت آب برداریم از آب انبار.
نمیشه برد.
حاج نایه با آلمانا مرابطه نداشته.
بابا نداشته دیگه.
جنرال هارمی نمیتوانند حرف شما را باور کنند.
چرا نمیتوانند؟ سر این اجده ها این هارمی نکمت باید با سند
شورش خودتان ادامه دهید تیر بعدی هوایی شلیک نمی شود. پیشانی این زن ارمنی را سوراخ می کند.
تو به چه جرأتی اسلحتو برای یه زن نشونه رفتی اجنبی؟
تکان بخوری شلیک می کنم.
اون از سر رو بردار از رو سر جاکلین.
جلو نیم محیدین. جنرال هاروی می گوید ساکت و خفه. هر وقت حاج نایب را آوردی این زن زبان دراز را میتوانی ببری.
بی ترس و واهمه محیدین، اینا تبله تو خالی هن، کاری از دستشون بر نمیاد.
خدا نامردم اگه بزنم.
هیاهویی به پا شد که دست کمی از محشر کبرا نداشت. دین که خون غیرت توی رگاش به جوش اومده بود خواست دل رو بزنه به دریا و حمله کنه به صف متفقین، که یه دفعه برادر ناتنیش یعنی محمد سر رسید و گفت اگه الان بری تو دل این قول بیشاخ و دوم سر سالم به در نمیبری، هم تو رو کفن پیش میکنن هم ژاکلینو. سرت زیر لحد باشه نمیتونی عمر دوباره به ژاکلین بدی. محیدین حیرون و پریشون گفت پس چه کار کنم محمد؟ زل بزنم تو چشماش وقتی قل و زنجیرش کردن؟ محمد دست اخمیشون گرفت و کشون کناری و گفت امون بده برادر، راهشو پیدا میکنیم و چاهشو با هم میکنیم. عقل میکنی که جفتتونو با کشتن نمیدی؟ همین وسط ها بود که ملکم با داد و عربده اومد سمتشون که آی گورتونو گم کنید، اما یواشکی زیر گوش محیدین نترس نمیذارم یه تار مو از سر ژاکلین کم بشه. اما دل توی دل محیدین نبود، ژاکلینشو کتبسته برده بودن و اون کاری از دستش ساخته نبود. قلبش تنتون میزد و بوف بیخ گلوش نشسته بود.
اگه طالب شنیدن ادامه یه نقل اجتماعی و دین و ژاکلین هستین فردا شب همینجاش جمع بشین تا براتون بگم محیدین و محمد چه راهی پیدا میکنن و چطور میخوان چاه آزادی ژاکلین رو بکنن.
سلامتی قلندر، صلوات جلی خط کن. اللهم صل على محمد و آل محمد.
Thank you.
شنود صدای مسلمانی که او فریاد می کند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 00 07 و یا کد دستوری 3-14 به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. فایده سوم ازش یاد کردیم تحت عنوان امنیت فکری و روحی از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام. این نتیجه گیری قابل بررسی هست که امیرالمؤمنین میفرماید بنابراین اهل بیت پیامبر، یعنی ما بر اساس تعلیمی که امیر مؤمنان علی علیه السلام از پیامبر شناسی به ما میدن، فلسفه بعثت پیامبران، فلسفه بعثت پیامبر خاتم و خاتمت پیامبر و فاتحت امامت، امیرالمؤمنین یک سیر انسان شناسانه به ما میدن، یک سیر کمالگرایانه که اولا و دیگر هیچ جا وجود ندارد، راسخ در علم، باب الله بودن، راه صراط رو روشن تبیین کردن و سعه کمالی ایجاد کردن. برای این نتیجه رو که من نوشتم رو براتون میخونم و ادامه. بنابراین اهل بیت پیامبر، عالمترین و بزرگترین مظهر، آیه و نمونه خداوند تبارک و تعالی، از نظر کمالات وجودی هستند. باورداشت مهدویت وجوب همراهی. تو رو خدا به این دقت کنیم، گاهی اوقات ما یه اللهم عجل ولیک الفرج میگیم، احساس رضایت در ما ایجاد میشه و فکر میکنیم یه راه رفتیم. نه، ما هیچ راهی نرفتیم، ما فقط دعا کردیم برای ظهور والاترین و شریفترین پدیدهی که خداوند برای زمین قائل شدن، وعده خودشون رو میخوان محقق بکنن، در حالی که خود ما اقدام کنندگانیم. و این رو از منطق امیر مؤمنان علی علیه السلام میابیم، از منطق قرآن هم میابیم که ما ایمان آورندگان و عمل کنندگانیم. در صلات شما نگاه کنید، یکی از فراخوانهای نماز اذان هست، اذان میگه حی علی الفلاح، و بعد امام صادق علیه السلام میفرماید اصلا این فلاح و رستگاری پیروی کردن از اهل بیت پیامبر است. اینا رمزگشایی شده است. کدام فلاح، کدام رستگاری؟ رفتن در هر راهی فلاح میاره. با امام عصر علیه السلام باورداشت مهدویت را تمرین کردن و وجوب همراهی است. وجوب همراهی با امام عصر، عصر اصالت عمل مؤمنان است نسبت به درک و شناخت از آینه تمام نمای خداوند برای رسیدن به امنیت فکری و روحی که والاترین و ارزشمندترین نوع آرامش است. خداوند الرحمن، برای این که انسانها به زحمت و سختی نیفتند و راه سعادت را به راحتی و سلامت طی کنند، آنها را به پیروی از معصومین امر و سفارش فرموده است. خدا میتونست خیلی کار سخت در کنه، اما وقتی یه نمونه عملی هست که اون نمونه عملی خودش در اوج آرامش زندگی میکنه، در اوج سلامت زیستی هست، این دیگه یعنی نهایت لطف آفریدگار پروردگار. این که پیامبر در خطبه قدیر میفرماید آیا من نسبت به شما از شما اولاترم، این معناش چیست؟ این معنیش اینه که من برای شما یک برکت و فراوانی دارم و چه کسی از برکت و فراوانی بدش بیاد و نخواد به یکی بگن که تو همه امکاناتو داشته باشی بگه نه 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 من خیلی بدم میاد، من به همین چیزای اندک خودم راضیم. مثلا اینه که باورداشت مهدویت دستاوردش و رهاوردش و فایده شناسی امنیت فکری و روحی است.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
اسمم بابا برمیگه، میدونید کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف میرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، پول روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می‌شود. معنی دیگر ارگان سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
سرای سخن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو در خصوص موضوع راه‌های کسب محبت. ایشان در ابتدا به توجه و علاقه همه انسان‌ها به داشتن محبوبیت نزد دیگران اشاره داشته و این امر را مورد پسند همگان می‌دانند. دکتر رفیعی در ادامه به راه‌های کسب محبوبیت اشاره داشته و دینداری به معنای واقعی، بخشش و سخاوت و داشتن تواضع در زندگی را از عوامل کسب محبوبیت عنوان می‌کنند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از مطالبی که چند جا شما شنیدید، از جمله حضرت زینب تو مجلس دشمن فرمود شما هر کاری میخواید بکنید، کت کیدک، هر تلاشی میخواید بکنید، اما محبت ما را از دل مردم نمیتونید بگیرید، نمیتونید یاد ما را از دلهای مردم ببرید. امام سجادم رو منبر شام فرمود ما 6 تا ویژگی داریم. یکیش والمحبت فی قلوب المؤمنین، مردم با دلشون ما رو دوست دارن. در روایات هم داریم که خدا کسی رو بخواد بهش لطف کنه، محبت امام حسین در دلش قرار میده. پس محبت و دوستی یک چیزی نیست که به زور بشه. خدا هم تو قرآن میگه پیغمبر با پول نمیشه. ممکنه رأی با پول جمع کنی، ولی محبت با پول جمع نمیشه. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگه کل کره زمین هم پول باشه هزینه کنی، ما الفته بین قلوبهم، نمیشه دلها رو تعریف. اصلا کار پولی نیست، مالی نیست، ولکن الله الفه، کار خداست. لذا اول سوره طه میفرماید ما حضرت موسی رو از همون اول محبوبش کردیم. الغیت علیک محبتا منی. رضا میگن فرعون هم دوستش داشت، با اینکه که جورایی میدونست این بالاخره اصلا نمیخواست پسری زنده بمانه، اما اینو دوستش داشت. الغیت علیک محبت. توی زیارت امین الله هم که 13 تا حاجت از خدا میخواییم، یکیش همینه، محبوبتن فی عرضک و سمائک. خدای ما رو تو آسمان و زمین، تو آسمان و زمین، تو ملائکه هم اینطور محبوب کن. اصولا محبوبیت انسان دوست داره، از مبغوض بودن، از خلاصه تنفر، از ترد، از خاری آدم بدش میاد. این مقدمه عرض من. اما چجور آدم محبوب میشه؟ من یه حدیث رو میخونم از امام صادق، فرمود 3 چیز آدم رو محبوب میکنه. همینو برای شما توضیح میدم و البته اگر مفصل این بحث خواستید، کتابی دارالحدیث چاپ کرده به نام دوستی در قرآن و حدیث. اونجا شاید بیش از 20 عامل رو آورده، بیش از 20 عامل و عوامل عکسش هم آورده، اونایی که انسان رو مبغوض میکنه. ولی این حدیث امام صادق علیه السلام فرمود 3 تورس المحبه، 3 چیز محبت رو به انسان میرسانه، وراثت میگذاره: الدین و البذل و التواضع. اولیش دینداریه، که از دلایل علاقه مردم به اهل بیت هم همینه دیگه، چون اینا برای دینشون دارن فداکاری میکنن، از خودشون حرف نمیزنن. دین آدم متدین، دیندار. 3 چیزه ها ما دیندان داریم، ما شالله تا دلت بخواد، دین بازم داریم، با دین بازی میکنه، دیندار، نه دیندان، نه دین باز. دیندانی که فقط اطلاعات دینی داره به درد نمیخوره. دین بازم امام حسین فرمود شما دین بازید و دین لعقون علا السنته. تو خطبه 156 نهج البلاغه حضرت امیر میفرماید پیغمبر به من فرمود دوره میاد مردم الله اکبر یمنون به دینهم علی ربهم، تو دینداریشون به خدا منت میذارن.